الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي. يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاثة يتحدد وفقاً لها محتواه المذهبي، ويتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الأخرى في خطوطها العريضة. وهذه الأركان هي كما يلي: انصاف اینه که نباید از یک واقعیتی گذشت و اون این که قبل از مرحوم آیت الله شهید صدر هیچ کس مطلقا طرحی در مورد اقتصاد اسلامی ارائه نداده و بعد از ایشان هم هیچ کس با طرحی در مورد اقتصاد اسلامی نداده، و اگر هر کس در مورد اقتصاد اسلامی بحث کرده باز مایه مطالبش از مطالب ایشان است. و ایشان تلاش بسیاری کرد که اثبات کنه که اسلام اصلا سیستم اقتصادی داره، و اونهایی که چنین پنداشتن که احکام اقتصادی اسلام احکامی فردی و یک اقتصاد سیستمی نیست، اینها رو خاضع کنه و به قبولانه بهشون که نه اینکنون نیست. همینطور که در مورد سیاست ادهی معتقد نیستن که اسلام احکام سیاسی و سیاست داره و سیستمی برای حکومت داره، بلکه اسلام فقط احکامی داره در مورد افراد یا روابط افراد با هم، نه اینکه احکامی داشته باشه برای اداره حکومت مملکت. بعضی ها چنین اعتقادی دارند. ایشون باز هم بر این نکته تاکید داره، البته بیشتر اصرارشون روی مسائل اقتصادیه، اگر نه در اون جنبه حکومت و سیاست هم ایشون بحث هایی داره. اگر برسید مراجعه بکنید الاسلام و المشکلات الاقتصادیه، ایشون بحثی در اونجا داره. بعد از این بحث درباره سیستم حکومتی اسلام، مسئله دموکراسی و اینکه مجوز دموکراسی چی هست و طرح حکومتی اسلام چیه، اونجا فشرده مطلب رو بیان می‌فرماید. کتاب‌هایی هم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت جزوه‌های کوچک، تیتر به اصطلاح عمومیش الاسلام یقود الحیات دارن، که دو جزوه در مورد اقتصاده، یکیش الخطوط العریضه عن الاقتصاد الخطوط التفصیلیه بله عن الاقتصاد الاسلامی، و یکی دیگه بله صورتون عن اقتصاد المجتمع الاسلامی به این تعبیر. البته اینها میشود گفت چیزی مجزای از اقتصاد اونا نیست، همون بحث های اقتصاد اونا، ولی چون خواستن اونم نه همه مباحث، بعضی بحث های خیلی کوتاه اقتصاد اونا چون خواستن در سطح دبیرستان ها قابل فهم باشه بحث دادن، و مردی با اون عظمت آدم تعجب میکنه در محیط نجف به این فکر بیفته یک سری مباحث در حد فهم دانش آموزان متوسطه مطرح کنه. چه عظمت فکری داره و چه عظمت هدف. و وقتی که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، این همه خطوط تفصیلیه رو نگاه بکنید، اولش چقدر بال میزنه، خوشحاله که در ایران یک چنین اتفاقی افتاده و بزرگترین معجزه پس از اسلام میدونه پیدایش جمهوری اسلامی رو، و چقدر خوشحاله که یک چنین مسئله‌ای داره اتفاق میفته. و باور بفرمایید در میان مراجع کنونی و در میان علمای کنونی کسی، البته بعد از امام، به قدر آیت الله صدر عشق و علاقه به تحقق حکومت اسلامی نداره، و کسی که نه تنها مسئله عشق قلبی بلکه طرح هم داشته باشه براش و بخوادم پیاده بکنه، یک چنین مسئله. خدا رحمت. دو تا چی؟ تقلید نکردم. ظاهر قضیه هم همینه. واقعا نبوغی داشته. ایشون الان مباحثی در مورد اصول داره که ما نگاه بکنیم. واقعا هر بحثی که وارد میشه دستبندی کرده، شسته، رفته، یه شکل جدید به مباحث میده. یه نبوغ فکری، به خصوص انسجام فکری که طرح بده، طراحی کنه. برای هر چیزی فوراً طرح بده. در منطق واقع میشه، وارد میشه الاسس المنطقیه فی الاستقراء. یک بحثی است که واقعاً پیچیده است. برای درس گرفتنش دوستان گروه فلسفه ما ظاهراً ناگزیر شدن که اول میخواستن آقای آشق مهدی حائری تهرانی رو که در تهران هستن ببینن و ایشون رو برنامه بگذارن بیاد درس بگه. ببینید منحصر شده بود تقسیمش در نظر اینها به اینکه استاد بزرگ از دانشگاه، اون هم استاد الاساتیدی مثل آقای حائری بیاد براشون درس بگه. یکی یعنی دیگری رو صالح برای که تفسیر کنه و توضیح بده این مبحث رو نمیدونستن. این چیزی و همینطور در اصول وارد شده طرح داده، در فقه وارد شده طرح داده، در اقتصاد وارد شده طرح مغز طراح عزیزی و اون بیشرمهایی که ایشون رو نابود کردن میدونستن که چه شخصیت عظیمی رو دارن از دنیا برد. خب بگذاریم بله اونجا طرح کلی رو میدم. اینا رو البته به طور واضح بهتر خواهیم فهمید. طرح کلی یعنی آمدیم یه نقشه میخواییم روی تخته بکشیم. این نقشه روی تخته که میخواییم بکشیم طرح کلی مونه، درست؟ میگیم اقتصاد اسلامی در این چند اصل و این چند شاخه تمام میشه. خب این طرح کلیه. این الهیتر العام طرح کلیه. الاطار العام اینه که اینها این نقشه در چه چارچوبه میگنجه. چارچوبه این نقشه چارچوبه دینیه. این رو بعدن خواهند گفت که چارچوبه ای که این نقشه در اون چارچوبه گنجیده چارچوبه ای فقط دینی و در ضمن دین میتونه این نقشه خودش رو اعمال کنه و پیاده. خب حالا در مورد طرح کلی اقتصاد اسلامی در این مبحث بحث میشه. مجموعه این بحث همینه. طرح کلی چیه؟ میگن که اقتصاد اسلامی از سه اصل تشکیل میشه، تعریف میشه. اصل اول پذیرش مالکیت های متنوع در عرض هم، یعنی اسلام اینجور نیست که یک نوع مالکیت رو اصل قرار بده و بقیه رو کنار بزنه یا فرع اون بدونه، نه، مالکیت های متنوعی رو در عرض هم میپذیره، مالکیت های خصوصی عمومی دولت. اصل دوم اصل آزادی اقتصادی ولی در قلمروی محدود. اصل آزادی اقتصادی ولی در قلمروی محدود. آزادی را اقتصاد اسلام میده اما اینطور نیست که همچون کاپیتالیسم دامنش رو باز بگذاره، نه، محدودش میکنه. این توضیح خواهم داد. اصل سوم اصل عدالت اجتماعی. حالا یکا یک توضیح اینها رو شروع میکنم. اصل مالکیت مزدوج به تعبیر ایشون یا مالکیت های گوناگون، میگن که وقتی نگاه بکنیم به اقتصاد کاپیتالیسم سرمایه داری میبینیم که مشخصه اصلی او مالکیت خصوصیه. اصل در اقتصاد سرمایه داری مالکیت خصوصی. و اگر یک جایی میبینیم مالکیت عمومی را در بعضی موارد پذیرفته به خاطر ضرورت‌های اجتماعی بوده. اگر اون ضرورت‌های اجتماعی نمی بود مالکیت خصوصی رو، مالکیت عمومی رو نمی‌پذیرفت. در مقابل این سوسیالیسم که اصل را بر مالکیت عمومی گذاشته و مشخصه اصلی سوسیالیسم مالکیت عمومی و اگر در بعضی موارد ناگزیر شده مالکیت های خصوصی رو بپذیره ضرورت ها اقتضا کرده، ضرورت های اجتماعی اقتضا کرده، یا ضرورت‌های موقتی اقتضا کرده. اگر اون ضرورت‌ها نمی بود، مالکیت خصوصی رو در هیچ جا سوسیالیسم نمی‌پذیرفت. ولی در اسلام اینطور نیست که مالکیت خصوصی اصل باشه یا مالکیت عمومی اصل باشه. سه نوع مالکیت رو در کنار هم و در عرض هم اصل می‌دونه: مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی، مالکیت عمومی. فرق اینها بعداً توضیح داده خواهد شد. البته مالکیت خصوصی با اون دو مالکیت فرقش واضحه. بین مالکیت عمومی و مالکیت دولتی بعداً توضیح میدیم که چه تفاوت هایی. بنابراین در اسلام اینطور نیست که اصل را مالکیت خصوصی بدونیم یا اصل را مالکیت عمومی بدونیم، بلکه اینها سه اصل در عرض همه. در اسلام گرچه مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته شده، ولی سابقه سرمایه‌داری نداره. چون در سرمایه‌داری واضحه که مالکیت خصوصی تنها عدل مهمه. در اسلام اینطور نیست. بنابراین به سیستم اقتصاد اسلامی نمی‌تونیم بگیم سیستم کاپیتالیستی. و همچنین گرچه در اسلام مالکیت عمومی در بخش مهمی از مالکیت‌ها به رسمیت شناخته شده یا مالکیت دولتی برسمیت شناخته شده، ولی مالکیت اسلام مالکیت سوسیالیستی نیست. چرا؟ چون همونطور که عرض شد تفاوت به اینه که اونجا در سوسیالیسم اصل مهم و تنها اصل مالکیت عمومیه، ولی اینجا نه. در عرض مالکیت عمومی مالکیت خصوصی رو پذیرفته، در عرض مالکیت دولتی مالکیت خصوصی رو پذیرفته. و بهترین دلیل بر صحت موضع اسلام شکست اون دو نظریه است. اون دو نظریه روی اصل خودشون نتونستن مقاومت کنن و بیستن و ادامه بدن. کاپیتالیسم اصل مالکیت خصوصی رو ارائه کرده بود، نتونست این اصل ادامه بده. تجربه ها به او ثابت کرد که ادامه این اصل برای جامعه خطرناک. ناگزیر شدن در مواردی حتی نه کم مالکیت های خصوصی رو ملغا کنند و مالکیت عمومی یا لااقل به صورت دولتی اعلام کنند. خود این شکست اون نظریه که ناگزیر شده از اصل اساسی خودش عدول کنه. و همچنین مارکسیسم از اصل مالکیت عمومی خودش ناگزیر شده دست برداره در مواردی. تجربه به او ثابت کرد که نمیتونه این وضعیت رو ادامه بده و اگر ادامه بده مطابق با نابودی خوده. ناگزیر مالکیت خصوصی رو در بعضی موارد حالا خواهند آورد. دو نمونه از قانون اساسی شوروی که مالکیت خصوصی رو در مواردی پذیرفتن. بنابراین شکست اون دو تجربه بزرگترین دلیل بر صحت نظریه اسلامه که در عرض همینها رو مالکیت ها رو اصل میدونه. و اینطور نیست که به خاطر ضرورت ها مالکیتی رو در یک جا بپذیره و در جایی لغو کنه. نه. نظیر این در قانون اساسیشون هست. خب بله لابد هم بوده بیستن. عرض کنم که جالب اینجاست، کسانی که خب میدونیم پایه های فکریشون سوسیالیستیه، اینها وقتی که به اقتصاد اسلام برخورد میکنن میبینن مالکیت خصوصی درش هست، میگن مالکیت خصوصی مقطعیه، برخوردی مرحله ایه و در دراز مدت هست خواهد شد. وقتی جامعه به سوی جامعه بی طبقه حرکت کرد، به تدریج یک چنین مالکیت خصوصی نابود میشه. اون بینش اسلامی نیست و از اونجا مایه میگیره. خیلی ساده. و البته عرض کردم جلسه گذشته که نظریه هست در تقارب بین دو اقتصاد که میگن اقتصاد سوسیالیسم و اقتصاد کاپیتالیسم هر دو به طرف وسط گرایش دارن و دارن به هم نزدیک میشن. از اون اصولی که داشتن کم کم دارن دست بر میدارن. در چین هم اخیراً اعلام شد سرمایه هایی که در زمان ما اون ملی اعلام شده به صاحبانش داده میشه با سود بانکی این مدت که لازم بوده به اون اضافه بشه. نمیخوام بگیم به اسلام دارن که حد وسط، اینکه این نظریه هم از طرف یک مسلمان ارائه نشده، از طرف یکی از اقتصاددان غربی ارائه شده. خب اصل اول رو بخونیم تا بیرم اصل دوم میرسیم. مالکیت خصوصی مالکیت بر ابزار تولیده در نظر اونهایی که فرق میذارن، و البته اقتصاددانان سوسیالیستی فرق میذارن. مالکیت شخصی مالکیت بر لباس کفش و کلاه و خانه و اینها، این مالکیتی که بازده نداره، زیاد نمیشه. مالکیت خصوصی مالکیتی که درش ازدیاد هست، رشد هست. نظر اونها، البته در نظر اسلام فرق نداره بین مالکیت شخصی خصوصی، تفاوت قائل نمیشه. يتألف الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي من أركان رئيسية ثلاثة. تركيب میشه، تألیف میشه. طرح عمومی اقتصاد اسلامی از سه رکن اساسی. يتحدد وفقا لها محتواه المذهبي، که تعیین میشه. تعیین میکنه مطابق با این سه اصل محتوای سیستمی خودش رو. و يتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية الاخرى في خطوط حل عريضة، و امتیاز پیدا میکنه به این وسیله، به وسیله این ساعت سیستم اقتصادی اسلام از سایر سیستم های اقتصادی دیگر در خطوط درشته. و هذه الارکان یکما یلی، این ارکان اصول اینها: یک، اصل مالکیت مزدوج. دو، اصل آزادی اقتصادی در قلمرو محدود. سه، اصل عدالت اجتماعی. و سوف نتناول هذه الارکان الرئیسیه بالشرح و التفصیل. اینا رو شروع میکنم مثلا کنم. بله، مزدوج یعنی به اصطلاح ازدواج کرده، یعنی اینها کنار هم و در رابطه با هم هستند. مالکیت هایی که مالکیت در کنار هم پذیرفته شدن به صورت مزدوج. نه، البته هر ازدواجی ترکیب رو نمی‌رسونه، هر جمع شدنی در اینجا ترکیب رو نمی‌رسونه. می‌خواد بگه اینها با هم رابطه دارن. مالکیت خصوصی رابطه داره با مالکیت دولتی و رابطه داره با مالکیت عمومی. می‌دونیم که مثلا زمین مواد ملک دولته در اسلام، از مالکیت دولت به وسیله احیاء در میاد، ملک شخصی شد، رابطه شو با هم بیان میکنم. خب فنکون فکرتن عامتن عن الاقتصاد الاسلامی، با شرح و تفسیر اینها به وجود میاریم یک فکر عمومی، تصور عمومی درباره اقتصاد اسلامی. تیتا خلنا مجال البحث به صورت اوسع فی تفاصیله و خصائص المذهبیه، تا اینکه باز بشه برای ما زمینه بحث به صورت وسیع‌تری در تفصیلات و خصائص سیستمی. خب اصل اول، اصل مالکیت مزدوج. یختلف الاسلام عن الرأسمالیت و الاشتراکیت فی نوعیت الملکیت التي یقررها اختلافا جوهریا. اقتصاد اسلام از سرمایه‌داری و سوسیالیسم در نوع مالکیتی که میپذیره اختلاف جوهری داره، تفاوت جوهری داره. فالمجتمع الرأسمالی یؤمن به شکل خاص، خاص فردی بالملکیه، ای بالملکیت الخاصه کقاعدت عامه. جامعه سرمایه‌داری معتقد به شکل خاص فردی مالکیت است، یعنی قائل به مالکیت خصوصی به عنوان پایه عمومی. فهو یسمح للافراد بالملکیت الخاصه لمختلف انواع ثروت فی البلاد تبعا لنشاطاتهم و ظروفهم. سرمایه‌داری اجازه میده به افراد برای مالکیت خصوصی انواع مختلف ثروت در کشور به تبع فعالیت های اونها و شرایطشون، یعنی میتونن معادن رو مالک بشن، میتونن کارخانجات بزرگ رو، زمین های بزرگ رو. و لا یعترف بالملکیت العامه الا حين تفرض الضرورة الاجتماعية وتبرهن التجربة على وجوب تأمين هذا المرفق أو ذات. سرمایه‌داری اعتراف نمی‌کنه به مالکیت عمومی مگر هنگامی که ضرورت اجتماعی فرض بکنه، واجب بکنه و تجربه برهانی بشود بر وجود ملی کردنه این زمینه یا اون زمینه. فتکونو هذه الضروره حالتا استثنائیتا یفر المجتمع الرأسمالی على اساسها الى الخروج عن مبدأ ملکیت خاصه. و این ضرورت یک حالت استثنایی خواهد بود که ناگزیر میکنه جامعه سرمایه‌داری رو بر اساس این ضرورت به اینکه خارج بشه از اصل مالکیت خصوصی و استثناء کنه مرفقی رو، یعنی جنبه و زمینه ای رو یا ثروت مشخصی رو از زمینه مالکیت خصوصی. ولی مجتمع اشتراکی علی العکس تماما من داده جامعه سوسیالیستی بر اساس اینه. فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام. مالكية سوسياليستي، مالكية عمومي در سوسياليست، جامعة سوسياليستي أصل عمومي الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد، تطبيق ليش سيادة ليش بس تمام أنواع الثروة در كسوان. وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذا واستثناء قد يعترف به أحيانا به حکم ضرورت اجتماعیت قاهره. مالکیت خصوصی برای بعضی از ثروت ها در نظر جامعه سوسیالیستی نیست مگر انحراف و استثناء که گاهی بله شیوعی انحراف بله ثروت که داره میگه مقصود از ثروت چیه؟ سرمایه، یعنی ثروات طبیعی و ثروات بله به پول ثروت نمیگن. شاده حالا نگاه کنید یه وقت میخواد بگید که کارخانه خصوصی که مولد ثروت در جامعه سوسیالیستی میباید ملی بشه یا نمیباید؟ بله میباید، طبق اصل میباید ملی بشه، اما نتونستن، ناگزیر شدن که از دست از ملی کردن استفاده. بله خب اگر ما دیدیم که اول خواستن سوسیالیسم رو پیاده کنن با همون معناش بعدن روی آوردن، پس شما از تاریخ شوروی با خبر نیستید. اگر نه لنین میخواست ابتداعا سوسیالیسم رو معنای به اصطلاح خودش اصیلش پیاده کنه، چون ناگزیر شد. بله در کمونیسم مالکیت کلن حتی به طور شخصی ملغا، یعنی کسی مالک لباس خودش نیست. در سوسیالیسم اینطور نیست، نه کارخونه که کارگر برداره خیلی، در سوسیالیسم حق مالکیت نیست، ولی الان عملا اینطور شده. کارخانه های کوچیک یعنی کارخانه که کم کارگر برداره. بله جزوت هم اصلا از جدم عقل اینه که اینا ملی بشه، ولی عملا چی کار کردن؟ الان اینا رو ملی نکردن، جز استثناءات فایل شدن. البته کارخانجاتی که تعداد کمی کار در برده. خب کجا بودی؟ بله وقت یعترف و بهی گاهی اعتراف میکنه به این مالکیت خصوصی احیانا به حکم یک ضرورت اجتماعی غالب و على اساس هاتين النظريتين المتعاكستين للرأسماليه والاشتراكيه يطلق اسم الرأسمالي اسم المجتمع الرأسمالي على كل مجتمع يؤمن بالملكيه الخاصه بوصفها المبدا الوحيد و بالتعنيه باعتباره استثناء و معالجه لضروره اجتماعيه. بر اساس این دو نظریه برعکس هم برای سرمایه‌داری و سوسیالیسم اسم جامعه سرمایه‌داری اطلاق میشه بر هر جامعه‌ای که معتقد باشه به مالکیت خصوصی به عنوان تنها اصل و قائل باشه به ملی کردن به اعتبار اینکه این ملی کردن استثنایی و درمان یک ضرورت اجتماعی. تمایط لغ باید باشه. اسم المجتمع بله اسم المجتمع اشتراکی على كل مجتمع یرا ان الملكيه الاشتراكيه هي المبدا اطلاق میشه اسم جامعه سوسیالیستی بر هر جامعه ای که معتقد باشه که مالکیت سوسیالیستی اصل است. ولا یعترف به ملکیت الخاصه الا فی حالات استثنائیه، و معترف به مالکیت خصوصی نیست مگر در حالات استثنائی. و اما المجتمع الاسلامی فلا تنطبق علیه صفت الاساسیه لکل من المجتمعین، اما جامعه اسلامی برای صفت اساسی هر یک از دو جامعه منطبق نیست. اینا تکرارم هست. لان المذهب الاسلامی لا یتفق مع الرأسمالیت فی القول بان الملکیت الخاصه هی المبدا، زیرا که سیستم اسلامی هماهنگ نیست با سرمایه‌داری در این که سرمایه‌داری قائل به این است که مالکیت خصوصی اصل است، و همراه نیست با مالکیت با جامعه سوسیالیستی در اعتبار از مالکیت سوسیالیستی را مبدا عام، مالکیت اشتراکی را مبدا عام، بل انه یقرر الاشکال المختلفه للملکیه فی وقت واحد. اسلام مقرر می‌دارد شکل‌های مختلف مالکیت را در یک وقت. فیضع و بذالک مبدع الملکیت المزوجه الملکیت ذات الاشکال المتنوعه، وضع میکنه به این وسیله اسلام اصل مالکیت مزوج رو، یعنی مالکیت دارای اشکال متنوع رو، بدلا ان مبدع شکل واحد للملکیت، به جای اینکه اصل شکل واحد رو برای مالکیت قائل باشه. الذی اخذ به الرأس مالیه و الاشتراکیه، که سوسیالیسم و سرمایه‌داری قائل به آن هستند. فهو یؤمن بالملکیت الخاصه و الملکیت العامه و ملکیت دوله، معتقد اسلام به مالکیت خصوصی و عمومی و دولتی. و یخصص لكل واحد من هذه الاشکال الثلاثه للملکیه حقلا خاصا تعمل فيه، و اسلام اختصاص میده برای هر یک از این اشکال سگانه برای مالکیت یک زمینه خاصی رو که این مالکیت ها در او عمل میکنه. ولا یعتبر شیئا منها شذوذا و استثناءا، هیچ یک از این انواع مالکیت شذوذ و انحراف و استثناء نیست. او علاجا موقتا اقتضت و ظروف، یا اینکه بگیم یک درمان موقتی است که شرایط اقتضا کرده. خیر، اون حرفی که امثال مجاهدین خلق در مورد مالکیت خصوصی اسلام میگن. نه، فقط بگه که زمینه مالکیت خصوصی غیر از زمینه مالکیت عمومی. اونجایی که مالکیت خصوصی از نظر خارج زمینه برمیداره اونجایی نیست که مالکیت عمومی در اونجا باشه، و اونجایی که مالکیت عمومی معنی داره اونجایی نیست که مالکیت دولتی معنی داشته باشه. ولی هذا کان من الخطا ان یسمى المجتمع الاسلامی مجتمعا رأسمالیا. روی این حساب خطاست که جامعه اسلامی رو بگیم جامعه سرمایه داری. بله، متوجه نشدم چی رو؟ سطر آخر. معذرت میخوام، چون که لغتی در نظر کنه. ولا یعتبر شیئا منها شذوذاً، اینجا و یخصص به کل واحد من هذه الاشکال الثلاثه للملکیت حقلا خاصا تعمل فيه، اختصاص داده می شود به هر یک از این اشکال سگانه مالکیت زمینه ای که مختص به اوست، و این مالکیت در اون زمینه عمل می کنه. ولا یعتبر شیئا منها شذوذا و استثناء، هیچ یک از انواع مالکیت های سگانه ای که عرض شد شذوذ و انحرافی از اصول نیست و استثناء از اصول به حساب نمیاد. یا علاج درمان موقتی که شرایط اجتماعی ضرورت ایجاب کرده این علاج رو ما ارائه بکنیم نبوده. چون عرض کردم امثال مجاهدین خلق در مورد مالکیت خصوصی حرفشون اینه، میگن مالکیت خصوصی در اسلام هست اما موقته، اما تا اون زمانی که افکار مثلا سود جویانه و نمیدونم در تا زمانی که زمینه مالکیت های خصوصی هست، اگر نه وقتی مالکیت خصوصی یه زمانی مالکیت خصوصی ملغا خواهد شد و از روی خواهد رفت. به این معنی اونا میگن. بله، این غیر از اونه که ما بگیم از اقتصاد هست. اینو انشاءالله در توضیحات میرسیم. ولهذا كان من الخطا ان يسمى المجتمع الاسلامي مجتمعا راسماليا لا يسمىها بالملكيه الخاصه لعده من رؤوس الاموال ووسائل الانتاج، اگرچه مالکیت خصوصی را اسلام در بعضی موارد برای سرمایه ها و وسایل تولید پذیرفته، ولی نمیشه بهش گفت جامعه سرمایه داری، لأن الملکیت الخاصه عنده ليس هي القاعده العامه، زیرا که مالکیت خصوصی در نزد اسلام پایه عمومی همه جاگیر نیست. کما ان من الخطا ان نطلق على المجتمع الاسلامي اسم المجتمع الاشتراكي، کما اینکه خطا است که اطلاق کنیم بر جامعه اسلامی اسم جامعه سوسیالیستی رو. و این اخذ به مبدأ الملکیت العامه و ملکیت الدوله فی بعد الثروات و رؤوس الاموال، گرچه اسلام قائل شده است و گرفته اصل مالکیت عمومی و مالکیت اشتراکی به ملکیت، لیس هو القاعده العامه فی رأیه، زیرا که شکل سوسیالیستی مالکیت شکل عمومی مالکیت قاعده عمومی در نظریه اسلام نیست. و كذلك من الخطر ايضا ان يعتبر مزاجا مركبا من هذا و ذات و ذات، و همچنین خطا که بگیم اسلام ترکیبی یک ممزوج و مرکبی از اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد سوسیالیستی، لان تنوع الاشكال الرئيسيه للملكيه في المجتمع الاسلامي لا يعني ان الاسلام مزج بين المذهبين الراسمالي و الاشتراكي و اخذ من كل منهما جانبا، زیرا که تنوع شکل‌های اساسی مالکیت در جامعه اسلامی معناش این نیست که اسلام ترکیب کرده بین دو سیستم سوسیالیستی و سرمایه‌داری و از هر یک جنبه ای را گرفته، و انما یعبر ذلك التنوع فی اشکال الملکیه عن تصمیم مذهبی اصیل قائم علی اسس و قائم علی اسس و قواعد و قواعد فکریه معینه، که بله بلکه این شکل قرار دادن مالکیت و تنوع در اشکال مالکیت حاکی از یک طرح سیستمی اصیلی که قائم است بر اساسها و قواعد فکری معینی، و همچنین از یک طرح اصیل مذهبی و سیستمی حکایت میکنه که موضوع است و شده در یک در ضمن یک چارچوبه خاصی از ارزشها و مفاهیم، که این ارزشها و مفاهیم تناقض الاسس و القواعد و القیم و المفاهیم التي قامت عليها الرأسمالية الحرة و الاشتراکية المالکية، که این قیم و مفاهیم ارزش ها و مفاهیم مناقض و متضاد است با اساس ها و پایه ها و ارزش ها و مفاهیمی که سرمایه‌داری آزاد بر پایه اونها استواره و سوسیالیسم مارکسی بر روی اونها استواره. بنابراین این طوری که ما این اسلام از اونها ترکیب کرده، خیر، یک پایه های فکری و ارزشی هست که این اصول مالکیت بر روی اونها قائمه در اسلام و از اونها ناشی شده. سرمایه‌داری غیر آزاد سرمایه‌داری دولتی رو میگن که البته عملا سوسیالیسم به اونجا کشیده. ولیس هناك عدل على صحة الموقف الاسلامی من الملکیه القائم على اساس مبدأ الملکیه المزدوجه، در اینجا دلیلی پردلالتر بر صحت موضع اسلامی نسبت به مالکیت نیست که قائم بر اساس مالکی اصل مالکیت های مزدوجه، دلیلی بهتر نیست، عدل نیست از واقعیت دو تجربه سرمایه‌داری و سوسیالیسم. فإن كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكيه، هر یک از دو تجربه، هر دو تجربه ناگزیر شدن به اعتراف به شکل دیگری برای مالکیت، الذي يتعارض مع القاعده العامه فيما، که اون شکل تضاد داره، تعارض داره با قاعده عمومی در نظریه خودشون. لأن الواقع برهن على خطأ الفكره القائله بالشكل الواحد الملكيه، زیرا که واقعیت، واقعیت خارجی برهانی بود بر خطای این فکری که قائل است به شکل واحدی برای مالکیت. فقد بدا المجتمع الرأسمالی منذ عمد قدیم یأخذ به فکرة التعمیل و ینجع عن بعض المرافق اطار الملکیت الخاصه، جامعه سرمایه‌داری شروع کرده است از مدت طولانی که اصل ملی کردن رو به کار گرفته و از بعضی از زمینه ها، زمینه های ثروت، چارچوب مالکیت خصوصی رو کنده. ولیست حرکت تعمیم هذه الا اعتراف ضمنی من المجتمعات الرأسمالیه به عدم جدارت مبدأ الرأسمالی فی الملکیه، این حرکت ملی کردن در جوامع سرمایه داری نیست مگر اعتراف ضمنی از این جوامع به اینکه اصل سرمایه‌داری در مورد مالکیت جدیر و سزاوار نیست، حق نیست. و محاولتون لمعالجت ما نجم عن ذلك المبدأ من مضاعفات و تناقضات، و این کار تلاشی برای درمان اون که ناشی شده است از این عقل. اون که ناشی شده چیه؟ بیانت از پیچیدگی ها و درگیری ها. کما ان المجتمع الاشتراکی من الناحیه الاخرى وجد نفسه بله بالرغم من حداثته مضطرا ايضا الى الاعتراف بالملكيه الخاصه قانونيا هنا وبشكل غير قانوني احيانا اخرى. كما ان جامعه سوسیالیستی از ناحیه دیگر خود را ناگزیر یافته، برغم اینکه جامعه جدید ناگزیر یافته نیز اعتراف کند به اصل مالکیت خصوصی، به مالکیت خصوصی به عنوان قانونی بعضی موارد و به عنوان به صورت غیر قانونی موارد دیگری. همین اعتراف قانونی به ذلك ما تضمنته ماده السابعه في الدستور السوفياتي من النص على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك دفعة من الأرض خاصة بها وملحقة بمحل السوق. از اعترافات قانونی به مالکیت خصوصی اون چیزی که اون رو در بر داره ماده هفتم قانون شوروی. البته این دستور خوندم چون تعبیر به اصطلاح معمولی و جدیدی که میکنن دستور، اگر نه دستور بخوایم به طور عربی کلاسیک خودمون بخونیم دستور میخونیم. خب که اون عبارت از نفس تصریح بر این که برای هر خانواده از خانواده های شرکت تعاونی زراعی علاوه بر درآمد اساسی که به اونها میرسد از اقتصاد شرکت تعاونی زراعی، یک قطعه از زمین اختصاصی به اونها و ملحق به محل سکونتشون و لها برای اون عائله فی الارض اقتصاد اضافی و منزل للسکنا و ماسیت منتجه و طیور و ادوات زراعیت بسیطه کملکیت خاصه. برای این خانواده و عائله در زمین یک اقتصاد بیشتر، یک اقتصاد اضافی و یک منزلی برای سکنا و همچنین ماسی حیواناتی که اینها حیواناتی باشن که تولید میکنه و پرنده ها و ادوات زراعی ساده. مثلا یه بله کدوم یکی اقتصاد اضافی میخواد بگه که درآمد بیشتری، درآمد اضافی در زمین هایی که اختصاص به اونها داره، درآمد بیشترش مال اونا هرکی نیست. بله یعنی یک زمینی اختصاص به اونها داره که این مال خودشونه، درآمدش هم درآمد اضافی هم مال خودشونه. ماشیه آقا به چارپا میگن. بله البته تولید کننده هم که در اینجا میگه احیانا مقصودش اینه که مثل گاوی که در به اصطلاح چیز به کار برده میشه، زمین زراعتی به کار برده میشه، یا مقصود حیواناتی هست اینا مثل گاو شیرده و یا گاوی که بسته میشه یا پروار میشه تولید گوشتی میکنه و امثال. بله به محل سکنه، محل سکونه. حالا اینها رو میگن کملکیت خاصه به عنوان مالکیت خصوصی. و كذلك سمحت المادة التاسعة بتملك الفلاحين الفرديين والحرفيين لمشاريع اقتصادية صغيرة وقيام هذه الملكيات الصغيرة إلى جانب النظام الاشتراكي السائد. همچنین اجازه میده ماده نهم قانون اساسی به مالکیت کشاورزان، مالکیت فردی کشاورزان و همچنین مالکیت کشاورزانی که به طور فردی کار میکنن و حرفیین، یعنی اونهایی که به طور صنعتی کشاورزی میکنن، مثلا کشاورزی صنعتی، کشاورزی مکانیزه. بله یعنی پیشتون کشاورزیه ولی کشاورزی حرفه‌ای. لمساری گفته اجازه داده که مالک بشن شرکت های اقتصادی کوچک رو و همچنین قیام این مالکیت های کوچک در کنار نظام سوسیالیستی حاکم.